00420221115.
سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که شمار قربانیان حمله مرگبار بر قول اردوی شاهین در بلخ به 144 تن رسیده است. جستجو کرده ایم که مقام های افغان در این مورد چه میگویند. در مسائل جهان، از نگرانی ایالات متحده در مورد حمله های هوایی ترکیه در خاک عراق و سوریه به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از احمد هنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. به نقل از یک مقام امریکایی گزارش شده که شمار قربانیان حمله بر قول اردوی 209 شاهین به 144 نفر رسیده است. یک محکمه در سویدن دو شهروند افغانستان و یک سویدنی را به جرم تجاوز جنسی بر یک زن و نشر ویدیوی آن در صفحه فیسبوک به زندان محکوم کرد. نظامیان افغان در ولایت اوروزگان میگویند در جریان عملیات زمینی و هوایی یک شبانه روز گذشته 29 شورشی مسلح کشته شدند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کسانی را نکوهش کرد که از هولوکاست یا قتل عام یهودیان انکار میکنند. مشروع خبرها. به نقل از یک مقام امریکایی گزارش شده که شمار قربانیان حمله بر قول اردوی 209 شاهین به 144 نفر رسیده است. این مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا که نخواسته است نامش افشا شود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در این رویداد همچنان حدود 60 نظامی افغان زخمی شدند. حکومت افغانستان تا به حال شمار دقیق قربانیان حمله روز جمعه بر این مرکز بزرگ نظامی در شهر مزار شریف را اعلان نکرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید بیش از 100 نفر در این رویداد کشته و زخمی شدند. یک محکمه در سویدن دو شهروند افغانستان و یک سویدنی را به جرم تجاوز جنسی بر یک زن و نشر ویدیویان در صفحه فیسبوک به زندان محکوم کرد. رضا محمد احمدی که 21 سال عمر دارد با 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده است و محکمه میثم افشار را که 18 ساله است و 1 سال حبس محکوم کرد. این دو تن افغانانی هستند که در سویدن به آنها جواز اقامت داده شده. شخص سوم که 21 سال عمر دارد امیل خودگوالی شهروند سویدنی است که به جرم نشر ویدیوی جریان تجاوز جنسی در صفحه فیسبوک و خبر ندادن به پلیس به 6 ماه زندان محکوم شد. آنها در ماه جنوری در نزدیک شهر استاکولم توسط پلیس بازداشت شده بودند. محکمه همچنان حکم کرده که مجرمین به قربانی این حادثه 38,000 دلار آمریکایی تاوان بپردازند. نظامیان افغان در ولایت اوروزگان میگویند در جریان عملیات زمینی و هوایی یک شبانه روز گذشته 29 شورشی مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل با نشر اعلامیه گفته است عملیات در اطراف شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان انجام شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که در میان کشته شده ها یک فرمانده مشهور طالبان به نام محمد ولی که به عبدالله شهرت داشت نیز شامل است. طالبان که ظاهرا فعال ترین گروه شورشی در اوروزگانند درباره این خبر تبصره نکردند. گزارش شده که جنگجویان داعش و طالبان در اطراف ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با هم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی گزارش داده که میگویند در این درگیری که از روز گذشته به این سو ادامه دارد، ده ها جنگجوی دو طرف کشته و زخمی شدند. رحمت الله حشر ولسوال درزاب به رادیو آزادی گفت
درگیری و تنش بالا آغا شده، لیکن درگیری در حدود ده نقطه ساعت ادامه یافته.
جوزجان یکی از ولایت هایی است که در این اواخر از فعالیت روزافزون گروه های تندرو و از جمله داعش و طالبان در آن گزارش شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کسانی را نکوهش کرد که از هولوکاست یا قتل عام یهودیان انکار میکنند. ترامپ تعهد کرد که بر ضد اشخاصی که از کشتار 6 میلیون یهود توسط آلمان نازی چشم پوشی میکنند مبارزه خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این سخن را دیروز در مراسم یادبود از قربانیان هولوکاست در قصر سفید گفت. او میگوید آنانی که هولوکاست را انکار میکنند شریک این جرم شیطانی و وحشتناک هستند و ما هیچگاه خاموش نخواهیم بود. ما بار دیگر در مقابله با شیطان هیچگاه خاموش نخواهیم ماند. در گذشته بالای ترامپ انتقاد شده بود که موقف خود را با وضاحت درباره حملات تروریستی بر ضد مقبره ها و مراکز اجتماعی یهودیان آمریکایی ابراز نکرده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از حملات هوایی دیروز ترکیه بر شمال عراق و سوریه ابراز نگرانی عمیق کرده است. واشنگتن میگوید این عملیات از سوی ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا که بر ضد داعش میجنگد تایید نشده. ایالات متحده گفته است که در این حمله نیروهای پیشمرگه و کردهای عراق هدف گرفته شدند. اما وزارت دفاع ترکیه با نشر اعلامیه میگوید نیروهای هواییش جنگجویان پیکاکا یا حزب کارگر کردستان را هدف گرفتند. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم دیروز گفت کشورش اجازه نخواهد داد که منطقه سینجار عراق به یک مرکز نظامی پیکاکا مبدل شود. ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگر کردستان را یک گروه تروریستی نامیدند. و خبر آخرین که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت کنار نرود جنگ سوریه پایان نخواهد یافت. اردوغان این سخن را دیروز در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت. اردوغان افزود که بشار اسد مسئول قتل صدها هزار نفر است و سوریه باید از چنگ وی آزاد شود. رئیس جمهور ترکیه از 3 میلیون پناهنده سوری در ترکیه یادآور شده و همچنان گفت که 1.5 میلیون مهاجر در لبنان و حدود 1 میلیون دیگر در اردن به سر می‌برند. جنگ سوریه تا به حال سبب مرگ بیش از 250 هزار نفر شده و بدترین بحران مهاجرت پس از جنگ دوم جهانی را به بار آورده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه باری دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه شوید.
بله تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته که شمار قربانیان رویداد بلخ افزایش یافته. پرسیده ایم که وزارت دفاع افغانستان چی میگوید؟
پیش ما راپورا هست که اضافه از 100 نفر شهید و زخمی دارند.
بیشتر تا لحظه های دیگر در پیوند به همین موضوع. تا به 40 سرباز گفته می شود از بغلان در حمله مرگبار طالبان در بلخ کشته شدند. اما یک شکایت عمده در بغلان این است.
از این به اصلاح حکومت از این خاک به در دفاع میکنه، متاسفانه که با شهید میشه، قسمی که لازم است حکومت به اصلاح او را به وجه احسن به اصلاح او را تکفین نمیکنه، قسمی که لازم است او را انتقال نمیده.
از هرات به شما میگوییم که یک هنرمند جوان آثارش را به لیلام گذاشته است.
من خواستم این حراجه برای بنازم که بنای حالا ببینیم علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران چی رقم هست.
در مسائل جهان میشنوید که چرا ایالات متحده از حمله های هوایی ترکیه در عراق و سوریه نگران شده است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم یک نظامی برجسته آمریکایی گفته است که شمار قربانیان حمله بر قول اردوی 209 شاهین به 144 تن رسیده است. این مقام پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نخواسته که نامش افشا شود. وزارت دفاع افغانستان تا کنون شمار دقیق تلفات حمله روز جمعه بر این مرکز بزرگ نظامی در بلخ را اعلام نکرده است. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش می‌دهد که 144 نفر در حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین کشته شدند. این مقام پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا که نخواسته است از آن نام برده شود می‌گوید حدود 60 نظامی افغان در این رویداد زخمی شدند. او گفته است باور دارد که حمله روز جمعه بر این پایگاه بزرگ نظامی با دقت و در ظرف 4 تا 6 ماه برنامه‌ریزی شده بود. دولت افغانستان تا هنوز شمار دقیق کشته شده‌ها را اعلان نکرده است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت در این باره هنوز گزارش دقیق در اختیار وزارت دفاع قرار نگرفته.
همینقدر پیش ما راپورا هست که اضافه از 100 نفر شهید و زخمی دارند و این لیست از او وقتی که همی هیئت‌های ما از ولایات پس بگردن و به مرکز برسن او راپور منظم به مقام وزارت دفاع تحویل میتن.
این در حال است که وزارت دفاع میگوید اجساد همه قربانیان به خانواده هایشان سپرده شدند. محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان به خانواده های قربانیان اکرامیه یا کمک مالی نیز پرداخته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته که معاش ماهانه نظامیان را که در حادثه مزار شریف کشته شدند بدون وقفه و به طور کامل به خانواده هایشان بپردازد.
معاشش طبقی که برش حواله بوده همون معاش 100% تادیه میشه. اگر یک شهید مادر داشته باشه یا پدر که یا معلول باشه و یا که شیخ فانی باشه تا وقتی که زنده باشه معاشش برش میتن. اگر طفل خرد داشته باشه تا طفلش جوان شوه و معاش بگیره از دولت تا همو وقت معاشش میتن.
حمله روز جمعه طالبان بر قلعه اردوی 209 شاهین در مزار شریف موضوع عمده مورد بحث در جلسه دیروز شورای امنیت ملی افغانستان هم بود. این شورا در اعلامیه شام دیروز گفته است سهل‌انگاری مسئولین در این قضیه قابل نگرانی است. در این جلسه به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان بالای برخورد قانونی با افراد مسئول تاکید شده است. پس از حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین، وزیر دفاع و لوید رستیز قوای مسلح افغانستان هر دو استعفا کردند. منابع به رادیو آزادی گفتند که 3 نظامی ارشد قلعه اردوی شاهین به اتهام غفلت در وظیفه به سارنوالی معرفی می شوند. مسئولیت حمله روز جمعه را طالبان به دوش گرفته و گفتند که این یک حمله انتقام جویانه در بدل کشتار رهبران این گروه بود.
در پیوند به همین موضوع بشنویم که نمایندگان مردم در ولایت بغلان میگویند اگر موضوع حمله طالبان بر قلعه اردوی شاهین به گونه جدی بررسی و تحقیق نشود و عاملانش مجازات نشوند فاصله میان حکومت و مردم ایجاد خواهد شد. در رویداد مرگبار روز جمعه در بلخ ده ها سرباز کشته شدند که در میانشان از ولایت بغلان هم بودند. اکنون یک شکایت عمده در بغلان موجود است که بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم.
در ولایت بغلان بین 39 تا 41 نفر در حادثه قلعه اردوی شاهین کشته شدند. 14 نفر از ولسوالی نهرین و بقیه از چند ولسوالی دیگری ولایت بغلان. تعدادی از این اجساد بدون کفن و به گفته مردم به بی‌حرمتی تحویل خانواده هایشان داده شدند. محمد حنیف کوهگدای نماینده ولسوالی نهرین در شورای ولایتی بغلان چنین کاری را شرم‌آور می‌داند و می‌گوید
حداقل شهیدی که بدر ازی به اصلاح حکومت از این خاک بدر دفاع میکنه متاسفانه که باز شهید میشه قسمی که لازم است حکومت به اصلاح او را پذیرایی نمیکنه به وجه احسان به اصلاح او را تکفین نمیکنه قسمی که لازم است او را انتقال نمیده از همین لحاظ مردم بدر جان سخت به اصطلاح بدر خسته و مایوس هستند از حکومت. یک تعداد اونا تا جایی رو در تکفین و بدر با یک مقدار پول آمده بودن، یک تعداد از اونا که حتی به اصطلاح تکفین نداشتن بسیار به یک حالت بد به اصطلاح بدر انتقال داده بودن.
او می افزاید اینجا همه مردم خشمگین و به شدت ناراض از حکومت فعلی اند و دولت اگر دستش به طالبان نمی رسد حداقل باید برای تسلای دل مردم اموال آنان و کسانی که در این مورد غفلت کرده اند را مجازات نماید.
از طریق رادیو آزادی به دست صدای خود بلند میکنیم به کسایی که در رأس قدرت هستند، هر آن کسی که در این پروسه به اصطلاح شریک هستند، غفلت کردن، مدیریت ضعیف داشتن، باید جای از او پشت میلای زندان باشه. به خاطر از اینکه هزارها به اصطلاح بده خانواده های ما و شما را بده دوچار مشکل ساخت، ما امیدوار هستم که حکومت باید اینا را پیگیری بکنه و به پنجه قانون بسپاره تا که درد دل مردم به اصطلاح تسکین شود. در غیر از او مردم بدر از حکومت به اصطلاح سخت ناراحت است، حتی به اصطلاح از حکومت فاصله میگیره.
بازماندگان قربانیان حمله بر مقر قول اردوی شاهین نیز همین خواست را دارند. عطاالله برادری یکی از این قربانیان میگوید:
ما این را باور داریم که مصاحبه که شما از ما میگیرین و ما به شما میگیم و این جای را نمیگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه بازخواست زیر کس نمیکنه، به خاطر از اینکه او کسی که بازخواست میکنه و خالق یکتاست. باید ما عرض خدا به الله بکنیم و الله تبارک و تعالی بالای ما رحم بکنه.
بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سر میزنیم به پروان، جایی که مقامات و متنفذان در یک گردهمایی دیروز حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین را نکوهش کردند و از حکومت هم خواسته های داشتند. بیشتر در این مورد در این گزارش از احمد هنایش میشنویم.
به خاطر حادثه خونین حمله بر قول اردوی شاهین در شمال افغانستان، در ولایت پروان یک گرده همایی صورت گرفت. در این گرده همایی شمار زیادی از مسئولین دولتی، نمایندگان مردم و باشندگان پروان حضور یافته بودند. محمد عاصم عاصم، والی پروان، بر روز سه‌شنبه در این گرده همایی گفت: به خاطر سرکوبی مخالفین مسئله دولت، باید هم مردم و هم رهبران حکومت اقدامات جدی داشته باشند.
و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم پیام مایی است که همینطور که ملت و فرزندانی وطن از این کشور دفاع میکنند، اینا استادگی قاطعانه و مردانه داشته باشند، موضع و موقف روشن داشته باشند. هر کس که با ما می جنگد دشمن ماست.
در این میان علمای دینی ولایت پروان حمله بر قول اردوی شاهین و به قتل رساندن نیروهای امنیتی در داخل مسجد و هنگام نماز خواندن را محکوم کردند. مولوی عبدالرحیم شاه‌آقا، رئیس شورای علمای ولایت پروان، در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دشمنان مردم افغانستان از بسیار دیر بر علیه مجموع مردم افغانستان، نه سر مردم مظلومی مردم افغانستان یاد ترحم کرده، نه سر کسانی که وا به خاطر آزادی مردم افغانستان کار میکنند، به مو دشمنی خود اونا ادامه میتن. شریعت هم چه موارد را به صورت کل رد میکنه و این مخالف انگیزه های شریعت و دین ما است.
در گرد همایی ولایت پروان سخنرانان بیشتر به اوضاع نامناسب کشور اشاره داشته و گفتند ادامه خشونت ها و بدامنی در افغانستان تحمیلی است. غلام بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان، یکی از این سخنرانان بود.
جنگ تحمیلی تمام عیاری که امروز متاسفانه تحمیل میشن، پس این رسالت و مسئولیت ما و شما است که در این امر مبارزه بکنیم، خود بسیج بسازیم، در کنار نیروهای امنیتی خود نگذاریم که دیگه ما شب و روز از جانب تروریسم ملی و بین المللی فرزندای وطن قربانی بگیرند.
پس از حمله مرگبار بر قول اردوی شاهین در روز جمعه، ذهن مردم هنوز هم به این رویداد مشغول است و از نگرانی ها به خاطر ادامه خشونت ها و وضعیت کنونی در کشور بحث می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه به شما میگوییم که ایالات متحده از حمله های هوایی ترکیه بر شمال عراق و سوریه ابراز نگرانی کرده و دو تا برنامه هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت در انتظار شماستند. اما اکنون بشنویم که گزارش شده که جنگجویان داعش و طالبان در اطراف ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با هم درگیر شدند. این که جزئیات از چه قرار است، عالم رحمانیار به شما میگوید.
رحمت الله حشر ولسوالی درزاب میگوید که جنگ شدید از ساعت 2 بعد از ظهر روز گذشته به این طرف بین طالبان و گروه داعش در منطقه آقصای و طالبولاق ولسوالی درزاب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. حشر ولسوال درزاب گفت از هر دو طرف درگیر جنگ بیشتر از 80 تن کشته و زخمی گردیده، اما در مورد اینکه به افراد ملکی آسیبی رسیده یا خیر تا به حال معلومات ندارد.
لیکن درگیری در حدود 10 نقطه ساعت آخشای بالا پایین آقلاق و کمرلیک خاکشنجان و چاجواد شطور یک بادان نگه تا یک قسمت دامانه جنگ
به گفته مقامات محلی در جوزجان، طالبان و افراد داعش سه روز قبل در یک نشست در ولسوالی قوشتپه با هم توافق کرده و با همدیگر دوست شده بودند و می‌خواستند تا بالای نیروهای حکومتی با هماهنگی یکدیگر حمله تهاجمی نمایند، اما این توافق و پروتکلشان از سوی گروه داعش رد شده دوباره جنگ را آغاز کردند. در همین حال شاهدان عینی از محل گزارش می دهند که مناسبات طالبان با داعش بر سر تقسیمات کشت و مفاد کوکنار تیره شده، جنگ را به همین اساس آغاز کرده اند. یک تن از باشندگان قریه آقسای که نخواست نامی از وی گرفته شود گفت تمام اختیار کشت کوکنار به دست طالب ها است. آنها نمی خواهند که از عواید کوکنار گروه داعش استفاده کند. به همین باعث این هر دو گروه با هم دیگر جور نمی آیند. اما طالبان و یا گروه داعش در این باره با رسانه ها ابراز نظر نکردند. گزارش ها می رساند که کشت کوکنار امسال در مناطق ناامن مانند قوشتپه، درزاب، فیض‌آباد و منگجیک ولایت جوزجان چندین برابر افزایش یافته است.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من زود بر می گردم، اما اکنون طبق وعده فرشته نگاه شماره از نشریه ها و روزنامه های جهان در مورد افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد سفر از قبل اعلام نشده وزیر دفاع آمریکا به افغانستان به همه حوازه های خاتمه داد که گویا اداره دونالد ترامپ پس از 16 سال جنگ در افغانستان تمایل به دوام آن ندارد. جیمز ماتیس روز دوشنبه تا یک سفر یک روزه از کابل دیدن کرد. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، در ماه فوریه سال جاری به کنگره کشورش گفت که به خاطر تغییر وضعیت در افغانستان به چندین هزار نیروی اضافی نیاز است. در حال حاضر حدود 8,500 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند، اما جنرال نیکلسن در مورد امنیت افغانستان یک مشکل دیگر را مطرح کرد. او امرا با وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد که روسیه به طالبان اسلحه فراهم می‌کند، اما این ادعا را روسیه رد کرده است. واشنگتن پست یک روزنامه دیگر در مورد امین ادعای مقام‌های آمریکایی مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد با مداخله روسیه در افغانستان نگرانی در مورد پیچیده شدن وضعیت در آن کشور به میان می‌آید و ممکن این باعث تیرگی روابط میان واشنگتن و کرملین شود. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش گرفته شود نوشته است فراهم نمودن اسلحه از سوی روسیه به گروه طالبان از 18 ماه به این سو شدت گرفته است. روسیه در مورد فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما این مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفته که اسلحه از سوی روسیه به طالبان در هلمند و قندار توزیع شده، ولایاتی که در آن داعش فعالیت ندارد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مورد همکاری روسیه با طالبان نوشته است. این روزنامه می نویسد پیش از این واشنگتن از مقام‌های روسی شکایت داشت که با طالبان همکاری می کنند، اما مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به روز دوشنبه به گونه آشکار در این مورد صحبت کردند و گفتند که فراهم کردن اسلحه به طالبان تخطی از اصول بین المللی است.
حالا بشنویم که یک هنرمند جوان در هرات با راه اندازی نمایشگاه آثار هنری خود را به لیلام گذاشته. بیش از 20 اثر نقاشی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده حاصل تلاش های 3 ساله این هنرمند جوان است. برای اینکه بیشتر بدانیم در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنویم.
فاطمه آرتینوس یک از فارغان 15 هنرهای پانتون هرات 21 اثر هنری خود را به لیلام گذاشته است. او به خاطر نبود بازار فروش و عدم حمایت دولت از هنرمندان مجبور شد تا آثارهای هنریش را در ساختمان اتاق تجارت هرات به لیلام بگذارد تا از این طریق توجه تجار و مردم نسبتاً ثروتمند را به هنر جلب کند.
هنرمندان میشه گفت واقعا خوب می درخشند در ولایت هرات، ولی متاسفانه
حمایتی نمیشن، فروشات نا خیلی کم است در ولایت هرات و به یک نوعی همه گیر دل زده کرده از هنر. من خواستم این حراجی برای بندازم که به نوعی حالا ببینیم علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران چی رقم هست. اگر علاقمندی باشه امیدوار هستم بقیه هنرمندا هم همچون حراجی های برای بندازن و آثار خود رو فروش برسنن.
بازدید کنندگان از کارکرد این هنرمند جوان استقبال کرده میگویند که به دلیل جنگ و نابسامانی ها در افغانستان مردم علاقه زیادی به هنر ندارند و نیاز است تا در این مورد فرهنگ سازی صورت گیرد.
ما باید اعتماد خور اعلان کنیم نسبت به خانم ها. یعنی جنسیت ما قائل نشیم که مثلا آقایان جدا بشن، خانمان جدا بشن. باید دست به دست هم داده و انگیزار ما کشف کنه و استعدادار ما در جامعه رو به تبارز و بیشتر اونا رو بسازیم.
ما خوشبختم که یک هنرمند نام از طبقه اوناست بخواه آثار خود رو به حراج بگذاره، ولی من خیلی امیدوار نیستم که بتونه بازده اقتصادی آنچنانی که تصور هنرمند داره این هر رجیبه داشته باشه.
از سوی دیگر مسئولان در پانتون هرات میگن سالانه ده ها تن از جوانان از پانزه هنرها فارغ میشوند، اما خیلی از این جوانان بیکار هستند. محمد توفیق رحمانی رئیس پانزه هنرهای پانتون هرات میگوید تا کنون دولت افغانستان نتوانسته زمینه کار را برای این افراد مساعد سازد.
تعداد هنرجوها و هنرمندای زیاده در محیط ما تربیه میشن و اینا طوری که لازمه و باید از طریق دولت و طریق جامعه حمایت نمیشن و این شرایط کارر و شرایط ادامه کارر برای هنرمندا و هنرجوها بسیار دشوار میکنه.
نبود بازار فروش برای آثار هنری خیلی از هنرمندان از جمله هنرمندان جوان را مجبور کرده است تا دست از فعالیت‌های هنری بردارند. برخی از هنرمندان میگویند تداوم این روند میتواند تأثیرات بدی را روی آثار هنرمندان به جا بگذارد و در نهایت این امر سبب خواهد شد تا تاریخ هنر در این ولایت خدشه‌دار شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از حمله های هوایی دیروز ترکیه بر شمال عراق و سوریه ابراز نگرانی عمیق کرده است. اینکه چرا، امید مرزبان در این گزارش به شما میگوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید نگرانی خود درباره حملات هوایی ترکیه بر جنگجویان کرد در شمال عراق و سوریه را مستقیما با انقره در میان گذاشته است. پس از حملات هوایی دیروز نظامیان ترکیه، کردهایی که بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد داعش هستند، از نیروهای آمریکایی کمک خواستند. ترکیه تایید کرده که نیروهای هواییش بالای جنگجویان کرد در منطقه سینجار عراق و بخش‌های سوریه بمباران کردند. اردوی ترکیه در یک اعلامیه گفت هدف عملیات بر منطقه سینجار این بود که از انتقال مواد انفجاری توسط جنگجویان حزب کارگر کردستان به ترکیه جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز اواخر دیروز گفت کشورش اجازه نخواهد داد که منطقه سنجار عراق به یک مرکز نظامی جنگجویان PKK یا حزب کارگر کردستان مبدل شود. اما وزارت خارجه آمریکا میگوید در حمله هوایی ترکیه بر سنجار نیروهای پیشمرگه و کرد عراق هدف گرفته شدند. همزمان با این سیمی بوسالی یک جنرال نیروهای کرد میگوید که در این حملات 5 تن از ملیشه‌های پیشمرگه کشته شدند. اعضای PKK مخالف حکومت ترکیه اند و در سال 2014 در منطقه سنجار جابجا شدند. آنها در فرار هزاران ایزیدی از چنگ گروه داعش کمک کردند. ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگر کردستان را یک گروه تروریستی میشناسد. ترکیه در گذشته به تکرار مناطق سرحدی با سوریه و عراق را بمباران کرده است، اما این نخستین بار بود که جنگنده های ترکیه منطقه سنجار عراق را هدف گرفتند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی در انتظار شماستند. اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از احمد هنایش می‌شنویم.
به نقل از یک مقام امریکایی گزارش شده که شمار قربانیان حمله بر قول اردوی 209 شاهین به 144 نفر رسیده است. یک محکمه در سویدن دو شهروند افغانستان و یک سویدنی را به جرم تجاوز جنسی بر یک زن و نشر ویدیویی آن در صفحه فیسبوک به زندان محکوم کرد. نظامیان افغان در ولایت اورزگان میگویند در جریان عملیات زمینی و هوایی یک شبانه روز گذشته 29 شورشی مسلح کشته شدند. گزارش شده که جنگجویان داعش و طالبان در اطراف ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با هم درگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کسانی را نکوهش کرد که از هولوکاست یا قتل عام یهودیان انکار میکنند. ترامپ تعهد کرد که بر ضد اشخاصی که از کشتار 6 میلیون یهود توسط آلمان نازی چشم پوشی میکنند مبارزه خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از حملات هوایی دیروز ترکیه بر شمال عراق و سوریه ابراز نگرانی کرده است. واشنگتن میگوید این عملیات از سوی ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا که بر ضد داعش میجنگد تایید نشده. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت کران نرود، جنگ سوریه پایان نخواهد یافت. اردوغان این سخن را دیروز در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را بشنوید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
نهنگ های آبی رنگ بزرگترین موجودات هستند که در کره زمین زندگی می کنند. این نهنگ ها با وصف بزرگیشان به طور عمده از یک نوع موجودات خرچنگ مانند کوچک بحری به نام کریل تغذیه می کنند. کریل ها در اکثر ابحار جهان زندگی می کنند. اندازه آنها عمدتاً 1 یا 2 سانتی متر بوده، ولی اندازه بعض انواع کریل ها به حدود 5 تا 15 سانتی متر هم می رسد. نهنگ های آبی رنگ حدود 30 متر یا 100 فیت طول داشته، وزن آنها به حدود 170 تن می رسد. یک نهنگ آبی رنگ بالغ به طور اوسط حدود 3600 کیلوگرم یا 40 میلیون کریل را روزانه مصرف می کند. یک نهنگ آبی رنگ بالغ روزانه به 1.5 میلیون کیلو کالوری انرژی نیاز دارد. شیوه شکار کریل ها توسط نهنگ های آبی رنگ طور است که نهنگ آبی رنگ به سرعت حرکت نموده فوراً دهانش را باز می کند و میلیون ها کریل همراه با هزاران لیتر آب داخل دهانش می شوند. بعد هم آب از وجود نهنگ خارج شده، کریل ها با ماهی ها و هشت باهای کوچک در دهانش باقی می مانند. به نوشته این نشریه هافینگتون پست، اخیراً دانشمندان برای نخستین بار توانستند به طور دقیق شیوه شکار نهنگ های آبی رنگ را توسط تیارات بی پیلوت فلم برداری کنند. محققان آرزومندند که با مطالعه دقیق شیوه شکار نهنگ‌های آبی رنگ بتوانند این بزرگترین موجودات زنده کره زمین را که با خطر انقراض مواجهند کمک کنند. دانشمندان پوهنتون دولتی اورگان امریکا در سواحل زیلند جدید به کمک تیارات بی پیلوت لحظات را فیلم برداری کردند که یک نهنگ آبی رنگ دهانش را باز می‌کند. لک تارس اکولوژیست پانتون دولتی اورگان میگوید این لحظات را به طور دقیق نمیتوان از کشتی ها و قایق ها مطالعه کرد. یک نهنگ آبی رنگ صرف با تشخیص اجتماعات بزرگ کریل ها به سرعت حرکت کرده به پهلو دور خورده و دهانش را باز میکند. به گفته لک تارس نهنگ های آبی رنگ زمانی که حرکت میکنند برای باز کردن دهانشان به انرژی خیلی زیاد نیاز دارند. باز کردن دهان به مثابه بریک عمل می کند و در صورت حمله بیجا بالای اجتماعات کوچک کریل ها نهنگ های آبی رنگ انرژی خیلی زیاد را به جهت ضایع خواهند کرد. لیک تارس می گوید بنان برای نهنگ های آبی رنگ این تصمیم خیلی مهم است که آیا ارزش آن را دارد که دهانشان را باز کنند یا خیر. ویدیوی ثبت شده توسط تیارات بی پیلوت نشان می دهد که نهنگ های آبی رنگ زمانی که با اجتماعات کوچک کریل ها مواجه می شوند بدون باز کردن دهان از بین آنها عبور می کنند و به این ترتیب انرژیشان را برای شکارهایی که با باز کردن دهان می ارزد حفظ می کنند. در سال 1964 میلادی زمانی که اتحادیه بین المللی حراست از طبیعت نخستین لست سرخ حیات وحش را که با خطر انقراض مواجه اند نشر کرد، نهنگ های آبی رنگ به حیث موجوداتی که با خطر انقراض مواجه اند شناسایی شدند. ولی با وصف تلاش های بین المللی تعداد نهنگ های آبی رنگ در سه نسل از 70 تا 90 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر حتی در دور افتاده ترین مناطق ابحار جهان خطوط ترانسپورت بحری و فعالیت های انسانی مانند استخراج نفت تهدید جدی را متوجه مهاجرت، تغذیه و تولید مثل نهنگ های آبی رنگ ساخته است.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سو خواه خواهی دیدن منی، ندی منی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ می باشد. قابل یادآوری است که ما روز شنبه در برنامه مستقیم زیر آسمان کبود برای یک ساعت در مورد این حادثه المناک در مزار شریف برنامه فوق‌العاده داشتیم و مهمانای محترم در مورد اظهار نظر نمودن و هم شنونده های محترم ما از طریق تلفن در برنامه سهم گرفتند. ما در این برنامه یک قسمت از پیام های شما را به طور نمونه نشر می نماییم و از نشر تمام پیام های دیگر معذرت می خواهیم و همچنان در این برنامه بعضی از پیام های عاجل را به طور نمونه نشر می نماییم و امیدوار هستیم تا روز جمعه تا نوبت بعدی برنامه آزادی و شنوندگان یک قسمت از این پیام ها را با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، من کریمه شمسا هستم. شما را از قنداز آمده دیم راجعی با حادثه که در شهر مزار شریف شده. ما این حادثه را تقدیم می کنیم. خداوند الله تعالی را در و در کنه که مومن مسلمان برادرای ما را که از وطن خود، از ناموس وطن دفاع میکنن، دوش به دوش اهمیت تمام شهرهای 8 ولایت افغانستان گرفتن، جام شهادت نوشیدن برادرای ما، برادرای مسلمان ما. خداوند هر کسی که سیالت در وطن ما میره خداوند خودشان نیست نابود کنه برادر. امید دعای ما، خب ما امروز در سوق از یاد در ماتم از یاد، من یک مادر هستم، 8 کس چشمای مروان هستم.
من شهادت از این نیروهای قهرمان اردوی ملی را در قطعه 209 شاهین از طرف خودم از تمام قشر و هر جایی که هستن برشان تسلیت عرض میکنم و برشان جنت فردوس از خداوند مسئلت میکنم. و اینمی است که مردم افغانستان باید دیگه دشمن خدا بشناسن و متحد شون. و او والی بلخ که میگفت هر کس به خاطر ناامنی ولایت بلخ اقدام بکنم مشاخ از رو میده میکنم، اینمی گفا و من بعد به اصطلاح دیگه این منومی ها و این خودمیوری ها و این تکروی ها را بندازن و مردم افغانستان باید متحد شوند و علیه از این کسایی که این کارا را راه انداختن و کسایی که حمایت از طالبان میکنن به خاطر ناامنی مردم افغانستان دست به خیانت تروریستی میزنن جزای اینا را بتن. من حتما خدا هم جزای اینا را میده و اردوی ملی و پلیس ملی هم متحدانه باید ریشه اینا را بکنه. و السلام علیکم.
اولا به کسایی که در اردوی 209 شاهین به شهادت رسیدن فامیل و اقاربشان تسلیت عرض میدارم. و یک سوال از امی حکومت مدارم، از امی وزارت دفاع که امی مزدکی یونیفورم نظامی را به هر شکل بجاکت خوب پیاکت فرزن از بازار خرید از پاکستان از در جا کورده این موتر رنجر از کجا پیاکت
اتفاقی که به مزار شریف به قلوردو سرنوی شاهین رخ داد، ما بسیار بسیار غمگین شدیم. بسیار خداوند کسانی که ظالم است به قهر غضب خود گرفتار کند. در افغانستان این قسم وحشت را، خانه خرابی را در افغانستان آورده، خداوند مه و نابودشان بگرداند.
ما هم دردی خود خدمت خانواده‌های شهدای قلعه اردوی شاهین عرض میکنم و از حکومت افغانستان خواهان هستم که جدا پیگردی مسئله باشد که چی توانستن در نفر طالب مسلح مزدورای بیگانگان داخلی قلعه اردوی شوند و تعداد زیادی از قهرمانای کشور ما را شهید بسازند، آن هم در حالت نماز و طعام خوردن.
نجیب الله مرخزاده هستم از اولسوالی گذرگاه نور راج بغلان. برنمایندگی از مردم گذرگاه نور، حادثه علمناک، حادثه غمگینی که به قول اردوی 209 شاهین رخ داد در روز جمعه مبارک از طرف تروریست ها و دهشت افزنا، من خود را شریک می دانم به این مصیبت از یا و به خانواده هایشان صبر جمیل و به شهدا جنت فردوس. فقط یک پیام آقای ظریف نظر از طریق ارادی شما و حکومت وحدت ملی بلیاز خدا تا بکه مردم در آتش بسوزه. تا چی وقت بیشتر از 200 نفر در این حادثه، آیا فرزندهایی که در اینجا شهید شدن آیا پدر مادر ندارن؟ داکتر صاحب غنی، داکتر صاحب عبدالله، باید کماندان قلعه اردوی مزار شریف بدون کدام پرسان و سوال با در افغانستان احساس شود مردم افغانستان مذرد بخواه و استفا کنه و با جمع وزیر صاحب دفاع. درست پیشتر رفتن به قلعه اردو و روزی چندمش یاد سر رخ دارد بدون کسی پرسان بکنه و یا استفا بکنه از سمتشان برن کنار که یک کسی دیگر دقل به این وطن پیغامش اگه به جای اجاره بگره. این چی حالت از این وطن؟ پیام ما از طریق راضی شما آقای ظریف نظر همی است که شما مسئولی از را پرسان کنید بخواهید چی حالت از این وطن؟ تا چی وقت این مردم در آتش بسوزد؟ چی وقت؟ تا بکی؟
شنونده محترم، این سوال شما سوال تعداد زیاد از افغانها در افغانستان می باشد و این سوال ها را ما همواره در برنامه های مختلف با مهمان های محترم ما با مسئولین امور در میان گذاشتیم و تا حال که تا حال است جواب معقول کسی یا کسانی نتوانست ارائه نماید و یا نمایند. به هر حال یک پیام را به طور نمونه بازم از بین پیام های شما انتخاب نمودم و در اینجا خدمتان تقدیم می نمایم. امیدوار هستیم که از خلال این یک پیام شما بتانین به تعداد از سوالاتان جواب پیدا نمایید. موفق باشید.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. فرزانه هستم از ولایت پروان، سوال سیاگرد غربند. از تو میشه آقای ظریف نظر، از خدا میشه شکایت ما را به گوش مقامات بلند پایه برسان و خصوص در ریاست اجرایه و ریاست جمهوری. شکایت داره اما از طبقه اوناس
بخصوص از دختران، از مکتب نسوان فرنگل. ما مکتب داریم و قره ما هماشه جزار و حضیت نیست، به خاطر چی که ما مکتب رفته نمیتوانیم، به خاطر که استادان زن نداریم، پدر و مادران ما اجازه میده اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است، به خاطر ما از تعلیم و تعلیم محروم ماندیم که استادان زن نداریم. از تو میشد خودم هیست، اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاد، چرا شما درس تعلیم نمیخونید، چرا ما پدر و مادر ما اجازه میده به خاطر که نمیده ولی در سیلم و دو سال خودم از محروم ماندیم. خودم یکانه دختر نوجوان هستم، هزاران دختر بیسواد مانده، هزاران دختر نیمه درس مانده، هزاران دختر از مکتب به سنف دو سه محروم مانده. برآمدم پدر و مادرم شان اجازه نداده، ما خودم دو سال پدر و مادرم تا سنف شش مان شهادت نامه سنف شش داد، از ما حق و حقوق پرسیده نمیش، چرا یکانه ما خدمت کرده به وطن نمیتونیم. یکانه خدمتی که من میخواستم که بکنم به اکادمی پلیس است، چرا از ما سوال پرسیده نمیش، چرا کدام آیادی براسی کنیم در رایی نمیش، وقتی که آیاد نیم و سالان به همه شاگردان نفهمانه، اما یک استادی که نفهمد دیگه سرمعلم و چیزا از ما میگوید که اینطوری بگوید اینطوری، چرا از ما پرسیده نمیش. اما از تو میش از خدا میش این شکایت ما رو به گوش محمد بلند پایه برسم که یه ما لیوان سر وقت است، مادران پدران ما اجازه میده، هزاران دختر این تو اگر میخوای دعایشون را بگیری شکایت ما را حتمی به گوش مقامات برسن، حیات بررسی کنینده را ایتمید که از مرتب برسن. همون دختر ها این هیت و بیستواد از حتی از قرآن کریم هم نمیتواند که بخوند استفاده کنند، که اگرانه کتاب آسمانی که از قرآن کریم است ما از اون محروم ماندیم. ما خودم دختر جوان هستم که میخواییم در وطن خدمت کنم، اکادمی پلیس از همه تو مثل من صد دانه دختر است که میتونم همه تو حق و حقوق، چرا از یکان که از تلویزیون ها روزوی ها میشن که حق و حقوق از زن ها پرزیده میشن، از دختر هامون ما اینقدر از حق و حقوق دختر هم دفاع کردیم، حق و حقوق دو. چرا از ما یک روز سآلی نمیشه که شما حق و حقوق دارید، از شما درس خونده و تحصیل میتونید. و خودم شخصا دوست سال است که از مکتب محروم های پدر مادر اجازه میره، فعلا که اجازه نمیره بخصری بیمارستادی زن هستن.
سلام آقای ظریف نظر، نام سمیه سمی هستم، از ولایت بامیان به تماس شدیم. خب من مکتب را با چه سختی های تمام از سنف هفت با دادن امتحان سویه آغاز، اکنون دوم نمره متعلم سنف دوازدهم در لیسه ذکور مرکز بامیان می باشم، اما متاسفانه به خاطر فقر و نبود اقتصاد خانواده ما دیگر اجازه نمیده که من به مکتب برم درس بخونم. پدرم ضعیف و ناتوان شده، میگه برو هر کس نان خود خودش پیدا بکنه. آقای نظر، اگر ما دنبال نان بریم از مکتب باز بمونیم، اگر نرویم چی کنیم؟ از اینکه من بسیار شوق و علاقه به درس و تعلیم دارم، اگر از مکتب باز بمونم برای من چند برابر تاثیر بدی خواهد گذاشت. نه پیسه دارم، نه واسطه دارم، نه سندی معتبر، هر جایی که سیوی میدم مرا حتی شورلیست نمیکنه، چی برسه که از من امتحان بگیره. آقای ظریف نظر، از شما خواهش میکنم که پیام ما رو با یگان مسئول در میان بگذار که من چی کنم، کجا برم، سرنوشت و آینده من چی خواهد شد. آقای ظریف نظر، لطفا یک تلاش بکنید، اگر ما زیادتر از 20 روز غیر حاضر شوم محروم از مکتب میشم. این مشکل ما تنها این سال نیه، هر سال به خاطر یک دونه دایی فامیل و خانواده ما از مکتب میکشه و من زاری زاری پس دوباره بالاخره به مکتب میرم. امسال چاره ای ندارم. آقای ظریف نظر، نگرانی خیلی زیاد دارم، نگرانی بخی گنگ کردم. خب از زیاد دیگه در پشت تلفن چی بگم. آقای نظر دلاری من بیرسید، خداحافظ.
برادر مسترین، من از ملایت کابل به تماس شدیم، من خواهیم که یک چند صحبت برای شما بکنم. یکی همیست که ما که در جایی که میشینم زیاد دزادزیست، نمیتوانم شب از طرف مدرسه من به خانه برم، خانه مشکلات اقتصادی زیاد هستم و میخوایم کمی برای دولت یک شکایت باید شوه که در امون کوچه در کوچه قلعه زبان خان یک پوسته انداخته شوه باید. دیگه مشکل من می بوده، دیگه روز خوش.
شنوندگان محترم، تا روز جمعه کوشش می نماییم که بعضی از این پیام ها را با مسئولین امور در وزارت معارف در میان بگذاریم. اما امروز یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه ما با محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف جلب می نماییم. محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما چندی است که از اطراف و اکناف افغانستان پیام داریم و با بعضی از مسئولین شما قبلا هم در میان گذاشتیم. یکی از مشکلات عمده که صاحب از عدم رسیدن کتاب در بعضی از ولایت ها شکایت میشه، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
تشکر از توجه شما به معارف و از اینکه خبر ما را گرفتین و در برنامه خود ما را شریک ساختین، بسیار زیاد تشکر. و خوب است که از طریق برنامه شما همین معلومات و نظرهای ما به مردم افغانستان به هر گوشه و کنار برسه و مردم مطمئن شوه. و همین ساعت امیال ساعت 5:20 تقریبا است و امرای موین تیوی تعلیمات عمومی همینجا امرای بشتن و همیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تعمیر شده بود، چاپ شده بود، نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توزیع نشده بود، ولی هدایت جلاد ما رئیس جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که تا حال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف توسط وسایل نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایات دوردست نسبت بعضی معاذیری نرسیده بود، ما نتانسته بودیم. ولی هدایت جلاد ما رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم به همین ولایت ها توزیع کرده رفتن، در ریاست های معارف تسلیم دادن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما که ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتابا حرکت کرده و توسط همین وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتابا حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در این ولایت ها میرسه و توزیع میشه. هفته که امیال امروز چهارشنبه است، از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و از نزدیک دیدم بعضی در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. و این خدمت شما عرض بکنم که در قدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال در دو سه دوره که ما ریاست های جمهوری داشتیم، هیچ وقت در بودجه دولت پول کتاب موجود نبوده و همیشه از طریق دونرها چاپ شده. تا حال هم امروز موین تیر تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن، اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شوه و توزیع و به ولایات فرستاده شوه. یک نکته قابل یادآوری است که با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته، هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از پیش، پیش از که فرصت ها ضایع شوه، به چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس اولاد وطن، استرس شاگرد عزیز ما قرار بده.
وزیر صاحب، بسیاری پیام ها را جزئیات با دیگر همکارای شما در میان میگذارم، منتها بعضی چیزایی است که فکر میکنم شما خودتان اگر بشنوین و در آینده همکارایتان در مورد معذف بزازین. یکی لتکوب در بعض مکاتب شکایت شده، مخصوصا در لوگر اینجا. دوم مسئله است که در ولایت بغلان بعضی مکاتب 3 سال به این طرف میگه ما نه تعمیر داریم و نه کتاب داریم، نه قلم داریم. یکی هم یک دختر خانم از ولایت بدخشان، فکر میکنم هفته گذشته با یکی از مسئولین شما در میان گذاشتم، اونجا در مکتب دخترها را صنف 11-12 را درس نمیتن که گویا یا گناس یا یک مشکل است، اونا میگه ما از درس ماندیم. سب در مجموع همین مسائل میخواستیم که مستقیما به شما برسانیم، توجه شما را در مورد میخواهیم. سب
تشکر، لطف کردین شما. و ولی در موضوع لطکوب که در ولایت لوگر یا جای دیگه اگر به شما گزارش رسیده باشه این واقع میشه، ما این کار نمیکنیم، ولی احتمالا در ولایت لوگر هم صورت گرفته باشه اما به ما اطلاعش نرسیده. ما را صبحانه از سر میزیم، هر صبح گزارش های ولایات میباشه ولی ایتو چیزی برای ما تا حالا در مورد نرسیده. مورد اختطاف می باشه، موارد مجروحیت متعلم در ماین کنار جاده می باشه، کشتن معلم، تخریب مکتب می باشه، امثال دیگه پا می باشه، اما ایتو مورد در این روزای نزدیک ما نشنیدیم که گزارش شده باشه. اما در مورد ولایت بدخشان این شاید یک شایعه باشه، هیچ حد ندارم. مردم بدخشان مثلا مردم عصری و متمدن هم هستن که دخترایشان در مکتب از سالهای پیش سنفای 12 و 12 و اینا میخوانن، عالی هم میخوان، ادامه داره. هیچ وقتی که گزارش به من نرسیده که سنف 11 و 12 را گویا به خاطر گناه داره ما درس نمیتیم یا دخترای جوان است ما درس نمیتیم، ایتو چیزی طالب برای ما نرسیده.
امکان داره من اشتباه کرده باشم، منتها من همین پیام در رفته گذشته با مسئولین شنوندان دم این موضوع به خیالم که به تعقیب میارزه. اگر شما بازم در مورد یک امر کنین به نفرا که اگر این گونه موضوعات از نزدیک تعقیب کنن برازی باز یک زاغ و چل زاغ میشه گپ خراب شده میره نیست، و از او خاطر خواستم که
خوب کردین شما یادار شین. انشالله ما در فکرش میشیم و در از روز شنبه را از همکارای مسئولین مربوطه پرسان میکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین شهادت و مراد را و گوش سنگ خود چه سخت مر میزند گلوی سرزمین من گلوی سرزمین من
چی سرفراز ملت، چی سربلند.